أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج أصول، أصول عملية، اصل احتیاط، اقل و اکثر ارتباطی در علم اجمالی، دوران هم بین جزئیت شی یا شرطیت شی و بین مانعیت و قاطعیت آن شی. بحثی رو مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه مطرح میکنن تحت عنوان تذنیبون. می‌فرمایند که لا یخفا انه اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته، وقتی امر دائر شد بین جزء بودن چیزی یا شرط بودن چیزی و بین مانع بودن آن چیز یا قاطع بودن آن چیز، یعنی از یه طرف نمیدونیم آن شی جزء نمازه یا مانع صحته، آن چیز شرط صحت نمازه یا مثلا مانع صحته، آن چیز جزء نمازه، شرط نمازه یا قاطع هیئت اتصالیه نماز رو به هم میزند. پس یک طرف احتمال شرطیت و جزئیته، یک طرف احتمال مانعیت و قاطعیته. میفرماید لکان من قبیل المتباینین، این دوران از قبیل متباینینه. متباینین میخواد بگه معناش اینه که در واقع جوریست که بینشان بینونت و جدائی است، اینطور نیست که اقل و اکثر باشه و اقل و اکثر ارتباطی، بلکه موضوع بحث اینه که از قبیل متباینین محسوب میشه، مثل نماز قصر و نماز تمام، یا اینجا مثلا نماز با استعاذه یعنی اعوذ بالله گفتن و نماز بدون استعاذه. و ایشان نظر شیخ رو رد میکنن. شیخ فرموده اینجا از قبیل محظوره اینه، یعنی قابل اجتماع نیستن که هم نماز رو با استعاذه بخوانیم، یک نماز رو هم بدون استعاذه. نمیشه آدم تو یه نماز هم اعوذ بالله رو بگه تو یه رکعت هم نگه. پس بنابراین این جوریست که به نظر آقای آخوند بحث ما از متباینینه، به نظر شیخ از محظورینه. اینجور فرض کرده که در یک رکعت گفتن اعوذ بالله و نگفتن اعوذ بالله جمع نمیشه، ولی آقای آخون متباینین گرفته، میگه اینا قابل جمعن، یعنی دو نماز میخوانیم، یکی بدون اعوذ بالله گفتن بعد از نیت و تکبیرت و الاحرام قبل از وارد حمد شدن، و یکی با استعاذه یعنی با اعوذ بالله گفتن. و علتش هم اینه که مرحوم آخوند میفرماید امکان احتیاط هست به ای که ما عمل رو دو مرتبه بیاوریم، معذاله که شی مردتن، یه نماز بخونیم با اعوذ بالله و بدونه اخرا، کما اینکه این واضح تر از اینه که بر کسی مخفی بمانه. پس این تعریض به جناب شیخه. جناب شیخ دوران هم بین جزء و مانع را، یا جزء و قاطع را، یا مثلا جزء و مانع را یا شرط و مانع رو یا قاطع و شرط رو از قبیل محظورن گرفتن، گفتن توی نماز جمع نمیشه، پس بنابراین ما میبایست در اینجا به اصطلاح حکم محظورن رو پیاده بکنیم. حکم محظورن اینه که در واقع ما وقتی نمیتونیم هر دو رو جمع بکنیم مخیر هستیم، یا نماز رو با استحاضه بگیم یا بدون استحاضه. بنده عرض میکنم که چون اینجا بحث جزء و بحث شرط و بحث مانع و قاطع پیش آمد، جزء اونیست که وجودش در مأمور به معتبره، یعنی باید در مأمور به آورده بشه، مثل حمد و سوره و رکوع و سجود، اینا اجزاء صلات و داخل در مأمور به جز، مثل قرائت حمد. اما شرط چیزیست که معتبر در مأمور به هست، یعنی باید در مأمور به رعایت بشه، ولی خارج از مأمور به، یعنی تقیدش جزء مأمور به نه خودش، و قید در واقع خارجه، تقید داخل در مأمور به به اصطلاح فلاسفه. و تقید و صلات به طهاره می شود در حقیقت چی؟ نماز مشروط به طهارت. و از اون طرف غسلات و مسحات که همون وضو باشه، اینا خارج از نمازن. یا مثلا فرض بکنید مانع. خب مانع چیه؟ مانع اونیست که عدمش دخیل در مأمور بهه، نبودش دخیل در مأمور بهه، ولا یشتم و مل مأمور به، یعنی نباد باشه، نبودش دخیله. مثل چی؟ مثل این که حدث قبل از نماز، انسان محدثه، وضو نداره وارد نماز بشه، این مانع صحته، مانع ورود در صلاته. یا نه، تو نماز بیاد یه لباسی رو به تن بکنه که معقول اللحم نیست، مثلا سردشه، یه لباس از یه حیوانی که فرض کنید ولو تزکیه شرعی هم شده، مثل روباه، شغال، یه پوستینی دوختن، این رو در حین نماز بپوشه، این مانع صحت نمازه و در حقیقت نمیذاره نمازی صحیحاً واقع بشه. البته موانع دیگری هم فرض میشه که عرض میکنیم. خب پس بنابراین مانع چیه؟ مانع چیزیست که در اثناء نماز اگر عارض شد، یه جوری میشه سریع برطرفش کنی و نماز رو ادامه بدی. مثلا فرض بکنید همین لباس رو به تن کرد از غیر معقول، یه مرتبه متوجه شد، یا حتی ممکنه عمدن بود، ولی در این اثنا چیزی نمیخونه، حمد و خون تمام کرد، میخواد وارد سوره بشه، در اینجا چکار میکنه؟ سریع لباس غیر معقول و لح میکوشه، فوری هم در میاره، اینجا مانع صحت نماز نمیشه. یا مثلا فرض کنید خانمی داره نماز میخونه، یه مرتبه روش باز میشه، خب قبل از اینکه ادامه بده و متوجه بشه و ادامه بده، سریع خودشو موی سرشو میپوشونه. یا مثلا مرد ساتر داره، یه مرتبه این ساتر برطرف میشه، کشف عورت میشه، ولی سریع عورت رو میپوشونه بدون اینکه ادامه نماز بده. پس رفع مانع باعث صحت نمازه. اگه مانع عارض شد، اعتنا نکرد، نماز ادامه داد، نماز باطله. ولی اگر چنانچه نه سریع رفعش کرد، این باعث بطلان نماز نمیشه، این معنی مانع. اما قاطع چیه؟ همونطوری که از اسمش پیداست، ما هو عدم و هو دخیلون فی المأمور به، چیزیست که عدمش دخالت در مأمور به داره و موجب انقطاع هیئت اتصالیه میشه، هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. مثل چی؟ که تکلم فی الصلات، قهوه، حدث. خب اینجا جوریست که هیئت اتصالیه به هم میخوره، چون نماز آدم بخنده صدای بلند یا تکلم بکنه عمدن یا حدثی ازش سر بزنه، اینجا دیگه سقطت اجزای سابقه از قابلیت انضمام با لاحقه، یعنی اون اجزای سابقه دیگه قابلیت خودش رو از دست میده که ما اجزای لاحق رو بهش پیوند بزنیم و متصل کنیم. مثل مانع نیست که با برطرف شدنش اون اجزای سابقه هنوز قابلیت اتصال اجزای لاحقه و انضمام اجزای لاحقه رو داشته باشه. این نماز دیگه به هم نمیخوره، به درد نمیخوره و باید فی‌الواقعی نماز رو چکار کنه؟ رها کنه. این فرق مانع و قاطع بود. فرق جزء و شرط هم که گفتیم، جزء داخل مأمور به مثل هم، ولی شرط خارجه، ولی مأمور به مقید به اونه، مثل ستر در حال نماز، طهارت در حال نماز، استقبال در حال نماز به سمت قبله، اینا همه موارد شرط. با لحاظ این مقدمه که عرض شد، حالا میریم وارد اصل بحث این تذنیبون آقای آخوند، که اگه ما شک بکنیم در جزئیت چیزی یا شرطیت اون چیز برای مأمور به، که این چیز جزئه یا شرط برای مأمور به، از اون طرف احتمال میدیم نه این چیز جز نیست، این چیز شرط نیست برای صحت نماز، بلکه نه تنها جز نیست بلکه مانع صحته، نه تنها جز نیست بلکه قاطع هیئت اتصالی نمازه، نه تنها شرط صحت نیست بلکه مانع صحت یا قاطع هیئت اتصالی است. پس احتمال اینجوری شد، یه طرف احتمال میدیم این جزء اون صلات، از اون طرف میگیم نه شاید مانع باشه، شاید قاطع باشه، یا احتمال شرط بودن میدیم، از اون طرف میگیم شاید نه شرط نیست بلکه نقطه مقابلش مانع یا قاطع. خب اینها صحبتاش یه مقدار قبلا شده، منتها نه به شکلی که الان ما دوران درست کردیم. قبلا اینجوری بود که اگر مثلا ما نمیدونستیم فلان چیز اصلا جز نماز هست یا نه، مثلا فرض بکنید استعاذه جز نماز هست یا نیست، این بحث رو قبلا گذروندیم، بحث دوران بین جزئیات و مانعیت نبود. یه بحثی رو قبلا گذروندیم که میدونیم فلان چی جزء نمازه مثل حمد، ولی نمیدونیم جزئیات مطلقه داره که اگه نشد بیاری وجوب نماز ساقطه یا جزئیاتش مقید به قدرت. یه بحثو قبلا گذشته و بحث فعلی ما عمدتا در چهار مسئله مطرح میشه. مسئله اولا در شک بین شرطیت چیزی و قاطعیت نسبت به مأمور به، یه طرف احتمال میدیم این چیز شرطه، یه طرف احتمال میدیم نه قاطع هیئت اتصالی است و اصلا کلن نماز رو به هم میزنه و مزاحمته. مثل حالا مثالی، البته ما شک میکنیم در این که جهر به قرائت در ظهر جمعه، چون ظهر جمعه حالا از خارج میدونیم که حمد بلند خونده میشه، حالا شک داریم این بلند خوندن حمد در ظهر جمعه مثلا واجبه به عنوان شرط صحت یا نه تنها واجب نیست بلکه قاطع هیئت اتصالیه رو مثلا به هم میزنه و مبطل صلاته. خب در مسئله دو قوله. عده میگن که به اصطلاح باید ما احتیاط کنیم و عده هم میگن که نه، احتیاط نیست بلکه تخییر. مثال دومی که داریم این که مصلی فرض کنید مخیرت در قرائت حمد یا تسبیحات اربعه، میتونه حمد بخونه یا تسبیحات اربعه رو سه مرتبه بگه در رکعت سوم و چهارم که فقها گفتن در صلوات ثلاثیه رباعیه نمازه سرکتی چارکتی تو رکعت سوم چهارم میتونیم یه هم بخونیم فقط به سه مرتبه تسبیحات. حالا ما اینجا شک میکنیم که این جهر به حمد در همین رکعت سوم یا چهارم تو نماز ثلاثی یا رباعی شرطه یا قاطع صلاته؟ شرط یا قاطع؟ خب شرط باشه، یعنی اصلا اگر شما به اصطلاح بلند نخوندی نمازت باطله. قاطع باشه نه، بلند بخونی هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. خب اینم مثال دو. مسئله دوم، دوران ام بین جزئیات شی نسبت به عبادت یا زیاده و قاطع بودن. نمیدونی این چی جز نمازه؟ بله جزئیت داره. یه مثال قبلی شرط بود و این مثال جزه. این چی جز نمازه یا زیاده محسوب است و قاطع به حساب میاد؟ وقت اینجا در واقع اندائل میشه بین وجوب اتیان اگه جز باشه و بین عدم جواز اتیان، یا خواستی بگی حرمت اتیان، چون چه بسا باعث بطلان میشد و نمیتونیم نماز و با این کار از بین ببریم، لذا میگیم حرام. مثل این که شک میکنه مکلف در اثناء قرائت سوره که سوره حمد و خواند یا نه، وارد سوره شده، وارد قل هو الله شده، شک میکنه نسبت به خواندن حمد. خب اینجا اگه قائل شدیم که تجاوز از محل قرائت حمد دیگه شده و نمیتونه برگرده، خب واجبه که اتیان نکنه به این شک و دیگه از محل قانونی و محل شرعیش گذشته، وارد قل هو الله شده، به این شک نباید اعتنا کنه و یه اعتنا اگه بکنه چه بسا حرامه یا موجب بطلانه، پس احتمال قاطعیت میده. و اگه گفتیم به این که نه یعتنی به شکه و قاعده تجاوز اینجا نمیاد، خب واجب تدارک کنه. پس ببینید اینجا هم دائر شد بین جزئیت و بین قاطعیت، بین حرمت و بین وجوب. مسئله سوم، دوران هم بین مانعیت شی و شرطیت، فلان چیز مانع یا نه شرطه باید بیاریم. همین مثالی که اول عرض کردیم و تو فکر کردیم یه مثال دقیقی بزنیم، شک در این که لبس جلد سنجاب، مثلا لباسی از سنجاب درست کردن، آیا این شرط صحت صلات به عنوان ساتر؟ مثلا الان ساتر نداره، خب همچی جلد سنجابی هم در اختیارشه، چون ساتر واجبه پس این لبس میشه واجب به عنوان چی؟ شرط، شرط صحت. یا نه بگیم که این استعمال مالایوکل هست و مانع صحته، مانع صحته قاطع نیست و مانع یعنی یه لحظه پوشیدی سری در بیاری تورینی، چون غیر معقوله. خب اینم سه تا مسئله. مسئله چهارم، شک بین جزئیات شی و مانعیت. قاطعیت رو گفتیم، حالا مانعیت، فلان چی جزء یا مانع، مثل شک در این که استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام جزء الصلات او مانع اون. مثلا استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام ای جز نمازه یا مانه به اصطلاح صحت نمازه. حالا احتمال دادیم، احتمال که بعید نیست، استعاذه مستحبه، ولی حالا فرض کنید جلسه استراحت، خب آیا ای جزه یا مانه، یا استعاذه جزه یا مانه صحته؟ اینجا مثالش اینطوریه. خب چه کنیم در این موارد چارگانه؟ اقوال در این مسئله البته طبق محدوده کفایه و به اصطلاح رسائل میشه در واقع تقریبا سه قول. یه قول هم آقای خویی دارن که شاید متعرض بشه. اولین قول اینه که قائل به تخییر بشیم بین فعل و ترک. تخییر یعنی چه؟ یعنی مثلا حالا که ما تو هر چهار صورت فرقی هم نمی کنه، چه شک در جزئیات و مانعیت، چه جزئیات و قاطعیت، چه شرط و مانعیت، چه شرط و قاطعیت، تو کل اینا هر جا احتمال دادیم، بریم به سمت و سوی تخییر. تخییر بین فعل و ترک. مثلا مخیریم نماز رو با استعاذه بخوانیم یا بدون استعاذه. مثلا نماز رو جهرن بخوانیم یا اخواتن بخوانیم ظهر جمعه. خب این تأخیر شد در مقام چی؟ عمل. اما اجرای براءت میکنیم اعتقادن به التزامن، یعنی میگیم نه وجوب نه حرمت، به قول امروزی ها نقوم خوبه نه کاشون، رحمت به هر دوتاشون. نه ملتزم به وجوب استعاذه میشیم، نه ملتزم به حرمتش میشیم قلبا، ولی عملا یا فاعلیم یا تارکیم. میم مثلا استعاذه رو میگیم یا نمیگیم، یه هم قول به تخییره. این در صورتیست که مسئله رو از قبیل محظوره این حساب بکنیم، چون نمیشه در عمل واحد هر دو جنبه رو ما رعایت کنیم، هم جهارن هم اخواتن، خوب نمیشه. بله، و عملا البته ما یا جانب فعل رو میگیریم یا ترک رو، ولی التزاماً براءت جاری میکنیم، میگیم ما وظیفه نداریم که معتقد به وجوب باشیم یا حرمت باشیم، چون شک در اصل تکلیف مجرای براءت. همین مثالی که عرض کردیم جهر به قرائت در ظهر جمعه، که اینجا مکلف مخیر میشه بین جهر و اخوات اللحاظ عمل عرض کردم، و دیگر اینجا اعتقادن، چون ما حالا یه بحث در رسائل داشتیم تو علم اجمالی که آیا التزام لازم اعتقاد، یعنی مثلا من معتقد باشم که این شی واجبه، معتقد باشم حرامه، یا نه بگم نه حرامه نه واجبه، ولی عملا یکیشو بگیرم. خب آقایون میگن که مخالفت التزامیه اگه باعث مخالفت عملیه قطعی نشه تورینی، چه بسا طرف ملتزم به وجوب نیست، ملتزم به حرمت نیست، ولی عملا یه طرف رو میگیره، چون مخالفت قطعی پیش نمیاد اشکال نداره. بله، حالا این بحثه و دیگه فرقم نمی کنه روی قول، ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشیم نسبت به اون جزء مشکوک زائد، یا قائل به احتیاط بشیم. این قول مطلقا میخواد بگه که ما براءتی میشیم نسبت به التزام و عملا جانب تخییر رو میگیریم، ولی اون که در مسئله اقل و اثر ارتباطی اگر شک بکنیم در جزء زائد، اونجا چه میکنیم؟ مثلا یا احتیاطی میشیم که بعضی گفتن، یا براءتی میشیم. یه قول. قول دوم احتیاط مطلقا. این قید مطلقا و توضیح قبل معلوم شد، یعنی چه در باب اقل و اثر ارتباطی نسبت به جزء زائد مشکوک ما احتیاطی بشیم یا براءتی بشیم، اینجا مطلقا قائل به احتیاط میشیم، که نظر آخوندم همینه. احتیاط منتو به تکرار عمل، و تکرار میکنیم عمل رو و یه بار نماز رو با قرائت بلند، یه بار آهسته. آیا خوب میگه چون میتونیم جمع بکنیم پس این در واقع میشه متباینن، محذورن نمیشه. محذورن اینه که نشه جمع کنی. اینجا ولو با تکرار قابل جمعه. قول سوم که در واقع قول شیخ تفصیله، شیخ میگه این مسئله بستگی داره به مسئله عقل و اثر ارتباطی و شک در جزء زائد. اگه در اونجا قائل به احتیاط شدیم، اونجا قائل به احتیاط شدیم، خب تعین الجمع، اینجا هم قائل به احتیاط میشیم. اونجا ما گفتیم جزء زائد و بیار، اینجا هم قائل به احتیاط میشیم، یعنی تکرار عبادت و یه بار نماز رو با به اصطلاح جهر میخوانیم، یه بار با اخفات. و اگه اونجا قائل به عدم وجوب احتیاط شدیم، به نسبت به جزء زائد براعتی شدیم. اقوا تأخیر است اینجا. اگه اونجا براعتی شدیم دیگه پای کار سوس شده، دیگه احتیاط اینجا نمی کنیم. اینجا مخیریم بین این که جانب فعل رو بگیریم یا ترک. میتونیم نماز رو مثلا در ظهر جمعه با قرائت آهسته بخونیم، میتوانیم هم بلند بخونیم، تکرارم نمی کنیم و احتیاط لازم نیست بلکه تخییره. حالا اجمالاً این سه قول تا ببینیم که نهایتاً چه باید بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.